گهگداری خب بعضی ها هم که جدی به سمتش میرن باشون نامهربونی میشه.
دلیل چیه آقای امیری به نظر شما؟
دلیل همین به نظرم حالا جسارت هم برچسبیه که میخوره به این تئاتر که انگار که هر کسی میخواد تئاتر دفاع مقدس کار بکنه صرفا باید بیاد یک حال و هوای ویژه اون روزها رو در نمایش خودش زنده بکنه، در حالی که در کلام سیاست مداران و دولت مردان و حتی رهبر انقلاب چنین چیزی نیست که مثلا تئاتر دفاع مقدس ما فقط کار بکنیم که در واقع قشر یا ظاهری از دفاع مقدس رو در واقع توش بیاریم. ما قراره به نحوی این موضوع دفاع مقدس رو در نمایش یا حالا هر فیلم یا هر چیز دیگری مطرح بکنیم که جذابیت فوق‌العاده‌ای داشته باشه برای مخاطب، یعنی پر از این خود همون جنگمون که لحظه لحظه منتظر بودیم ببینیم بالاخره رزمندگان چی کار میکنن، حالا این حمله چی شد، اون یکی چی شد، چه اتفاقاتی تو جنگ رخ داد. همه یادتون باشه گوش به زنگ بودیم، همه حول و ولا داشتیم برای این قضیه و پر از ماجرا و موقعیت بله. و قصه بود توی جنگ ما.
اتفاقا حالا به این قصه اشاره کردین از همیونه کلام شما، با یکی از دوستان نویسنده من صحبت میکردم دقیقاً از همین عبارت استفاده کردن، قصه و داستان. ایشون به عنوان کسی که در این حوزه خیلی فعالیت داشتن، خودشون مدرس نویسندگی و داستان نویسی بودن و البته از کسانی که جنگ رو تجربه کرده بودن، ایشون میگفتن که این قصه پردازی خیلی داره اهمیت هست. چرا؟ چون در اون روزگار، حالا شاید شما اون روزگار و اون رخدادها رو بهتر از ما تجربه کرده باشید و درک کرده باشید، اتفاقهایی افتادن که شاید برای جوان امروز ما که اتفاقا هدف ماست و مخاطب ماست در انتقال این فرهنگ برای اینکه در نسل آینده هم وجود داشته باشه و به اونها هم منتقل بشه، اصلا باورپذیر نیست. جوان یا نوجوان امروز ما با توجه به تجربیات فعلی خودش شاید اصلا براش ملموس، مفهوم و قابل درک و قابل باور نباشه. اون سطح اعلا از کمال، از رفتارهای والایی که انسانها در عرصه جنگ داشتن، حالا فقط منظورم میدان رزم نیست، حتی در پشت جبهه، این که به طور کلی روحیات مردمان اصلا تغییر پیدا کرده بود و ایشون معتقد بود که خیلی خوبه که ما از داستان، از قصه، از روایت با همه شیرینی ها و جذابیتش، حالا در تئاتر یا در رمان استفاده کنیم برای اینکه بتونیم این مفاهیم بزرگ رو دلنشین‌تر و ملموس‌تر کنیم برای جوان‌ها و نوجوان‌هامون.
بله. خب ببینید، حالا شما دارید یک عامل رو به درستی می فرمایید، یعنی فقدان قصه های جذاب. و البته اون موقع کسی هم که مثلا علیرضا نادری، یکی از در واقع گوهرهای درخشان نمایشنامه نویسی دفاع مقدسمون که چنده در واقع نمایش پچپچه های پشت خط نبرد نوشتن و اینها، یا حمیدرضا آذرنگ، نادر برهانی، برن این بند خدا که یه بار دو بار میرن سمت این ماجراها یا قصه ها، برای اینکه ما در یک قصه باید خیر رو داشته باشیم، شر رو داشته باشیم،
بله.
نشون بدیم اینها رو، چالش های اینها رو داشته باشیم، شیطان رو باید داشته باشیم، فرشته رو هم باید داشته باشیم، برای یه سری آدم های در جایگاه های نشستن توی قسمت هایی که مثلا به این متون می پردازن و چنین چیزهایی رو بدونی که نه خودشون به نظر من جنگ رو دیده باشن، نه درام نویسی رو به خود بشناسن، ایراداتی رو روی این درام ها می گیرن که اون نویسنده مسلطی مثل آذرنگ و برهانی مرند و نادری حتی این قضیه رو به لغاش می بخشن. یعنی انقدر ایرادهای بنی اسرائیلی میگیرن روی این نمایشنامه ها، ما یکی از ضربه هامونو از یک سری آدم های قشری بین کم سواد کم اطلاع توی جایگاه های خوردیم که بعدن یه دفعه بعد از 10 سال خیلی متوجه شدن این خود این داستانه چه داستان نابی بوده،
بله.
چه اتفاق خوبی بوده، ولی دیگه یک آدم هایی بوسیدن رو داشتن که رایه یعنی علیرضا نادری دیگه سال هاست نمی نویسه، آذرنگ تشخیص میده، ترجیح میده کارهای دیگه ای بکنه یا بره بازی کنه یا نمیدونم اتفاقای دیگه ای، برای اینکه پولی هم در کار نیست. آخه ببینید مشکل که یکی دو دو نیست، نه ما به درام نویسمون درست حسابی از نظر مادی حمایتش میکنیم، نه وقتی میخواد بیاد رو صحنه موقع اجرا حمایتش میکنیم. دیگه به راه نزدیکش بگو طرف میگه بیان به قیافه خوبه، بیان به پولی که تو داری میدی. هیچ کدوم این سه عامل یعنی درام نویس و کارگردان و اجراگر دفاع مقدس، فقط تنها روزها و ایامی که یه جشنواره‌ای برگزار میشه یه پولی تزریق میشه یه اتفاقاتی باز خوشبختانه میفته.
نمیدونم، امیدوارم اون کسایی که باید بشنون صدای امثال شما رو، چون فرهنگ و ارزش‌های اون روزگار چیزهایی هستن که ما بهشون احتیاج داریم در زمان خودمون، نه فقط برای جنگیدن، در حوزه روابط اجتماعیمون، در حوزه روابط انسانی و خانوادگیمون حتی به چنین روحیاتی نیاز داریم. ای کاش که آنان که باید بشنوند و اتفاقات مبارکی در این زمینه بیفته. از شما خیلی سپاسگزارم جناب امینی. برای شما هم همکارتون
ممنونم که به این موضوع
اختیار دارید
پرداختید و امیدوارم به قول شما گوش شنوایی برای حرفای امثال بند و دوستانی که بهتر از منم حتی
اختیار
دارید صحبت میکنن پیدا بشه.
امید داریم که این چنین باشه. از شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم و در پایان این گفتگو با تمام جان ادای احترام میکنیم به دلیر مردان و شیر زنانی که راه تکامل را طی کردند و ما برای انسان بهتری بودن به آنان نیاز داریم.
شهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید، شهید حججی، خدای متعال مثل یه حجتی او رو امروز در مقابل چشم همه گرفت.
بسم الله نور نور به انیس و نفوس شمس و شموس مولا علی ابن موسر رضا علیه السلام از غلام روسیاه گنهکار.
سلام آقای خوبم، از آخرین باری که به پابوستان آمدم تا کنون چند سالی می گذرد و حال که در صحن و سرایت هستم با شعف دارم.
یادم هست دفعه قبل خواسته های زیادی از شما داشتم. الان که خوب فکر می کنم به همه خواسته هایم رسیدم. شغل سپاه، عروسی، جور شدن زندگی. ممنونم آقای خوبم.
ممنونم. دو روز پیش که با لباس سبز پاسداری به حرم از قدم گذاشتم چقدر لذت بردم. باورم نمی شود همه اینها را از کرم و بزرگی شما می دانم. مولای من
با ورود به سپاه دریچه جدید از زندگی به روی من باز شد. اگه روزی هزار بار شکر خدا را بگم بازم کمه. ارباب من
از لذت‌های دنیوی هر آنچه که باید می‌چشیدم را چشیدم. حال
بی‌صبرانه مشتاق چشیدن لذتی اخروی هستم، لذتی که نهایتش رضای خداست. یا رضا
تو را به پدر بزرگوارت موسی بن جعفر قسم، تو را به فرزند عزیزت جواد الائمه قسم، تو را به خواهر گرامیت فاطمه معصومه قسم، زامن من شوید.
آقا جان دوست دارم همانند علی اکبر علیه السلام در جوانی شهد شیرین شهادت را بنوشم و جان ناقابلم را
فدای شما اهل بیت کنم. فقط یک خواسته شخصی دیگر دارم.
مولای من
بر من منت بگذار و جواز شهادتم رو امضا کن. امشب شام دوشنبه است. میگویند دوشنبه و پنجشنبه ها پرونده اعمال ما میرود دست صاحب من ولی عصر. آقای من
تو را به مادرت زهرا قسم، شهادت نامم را با امضای خودت مزین کن. آرزو دارم امشب
پرونده‌ام به همراه جواز شهادتم به دست امام زمان برسد.
بدون شک،
بدون شک با دیدن امضای ضمانت شما ولی عصر علیه السلام هم امضا می
کند. گرچه سر تا پا گناهم،
گرچه سر تا پا گناهم، رو سیاهم، زامنم باشه رضا، مانند آهو ده پناهم. آقای من،
آقای من، من رو از درگاهت ناامید نکن. الهی رزم به رزاک لا معبود سباک.
دوشنبه 6/5/94
حرم امام رضا علیه السلام، رواق دار الاجابه، محسن حججی.
زخم دشمن رو میشه درمون کرد، ولی زخمای دوست رو اصلا. سخت هضمش ولی از اون سخت‌تر، راه تشخیص دوست از دشمن. زخمای این زمان بیرحمه، کسی در داد تو نمیفهمه، اونسه اونی که بیشتر فهمی دیگه آروم شدن.
هفت اقلیم. در ایام گرامی داشت دفاع مقدس هستیم و خب شاید متناسب با این حال و هوا شما همین روزها مشغول مطالعه یک کتاب و یک رمان یا یک مجموعه خاطره نگاری یا مستند نگاری باشید، یا شاید در گذشته چنین چیزی رو مطالعه کرده باشید. حتما که تا کنون فیلم هایی در حوزه دفاع مقدس دیدید. از میان تمام آنچه که با این موضوع مشاهده کردید به ما بگید که شخصیت چه کسی برای شما ماندگارتر شده. و 220-485 شماره های ما هستند. @ هفت اقلیم نقطه فرهنگ، این نشانی ما در اینستاگرامه و شما در فضای مجازی هم میتونید دنبال کننده این برنامه باشید. ساعت 17:44 است و حالا در این بخش از هفت اقلیم این پنجشنبه یک پایگاه اطلاع رسانی رو به شما عزیزان معرفی میکنیم. با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم، امروز سایتی رو در نظر گرفتیم با عنوان تا شهدا. در این سایت شما میتونید این عناوین رو دنبال کنید و متناسب با این مفاهیم در واقع مطالبی رو بیابید: فعالیت‌های جهادی، کتاب‌های دفاع مقدس، اخبار و برنامه‌های سراسری مرتبط با شهدای 8 سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، گزارش‌های صوتی، گزارش‌های تصویری و به طور کلی کارنامه دفاع مقدس. در بخش توضیحات سایت و اونچه که درباره ما در واقع به چشم می‌خوره در هر پایگاه اطلاع رسانی که شما مراجعه می‌کنید اینطور آمده: دست در دست هم، هر کدام در هر جایگاه به قدر توان وظیفه در قبال آن برخی که به شهادت رسیدند داریم. ما اینجا در سنگر مجازی بدون وابستگی به هیچ نهاد دولتی و البته با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی در ادای دین به آنان داریم. هرچند در این سنگر به روی تمام عاشقان شهادت باز است و ما همواره نیازمند توان همسنگران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستیم. باشد تا دست مهربان آنان همواره بر سر دوستدارانشان سایه مهر و نوازش بیفکنند. اگر مایل بودید به این پایگاه سری بزنید در فضای مجازی، این نشانی رو به خاطر بسپارید: www.tashuhada.ir. موج اف ام ردیف 106 از ایستگاه فرهنگ در کنار شماییم.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم می کند. مؤسسه اعتباری ملل با ارائه تسهیلات متنوع و امکانات رفاهی گوناگون به اقشار جامعه سعی دارد گرهی از گره‌های موجود باز و اعتماد مشتری خیشا جزو سرمایه‌های خود حساب کند.
یا بیا، دیدی گفتم دلم به این سفر راضی نیست.
چی شد بابا جون؟ شما از اول واسه این سفر نآوردین، حالا که رسیدیم هی دارین این حرفا میزنین.
تا مادرت از خرید برمیگرده وسایلمونو جمع و جور کن، بلیط بگیریم برگردیم خونه. بجون
ای بابا، این چه حرفیه بابا؟ ما تازه رسیدیم دیگه. اصلا ببینم سهیل پشت تلفن بهتون چی گفت؟ بهتون چی گفت که شما انقدر نگران شدین و به هم ریختین؟
چی بگم این داداشت برای فردا توی دانشگاهش پول میخواد.
خب
اون بچه هم خب تو شهر غریبه، باید بهش پول برسونیم دیگه.
همین بابا جون، پول میخواد. ما باید به خاطر شهریه دانشگاه سهیل این هم رو برگردیم خونه.
همین هم معلومه که همین. ببین من که اینجا پول ندارم، هرچی پول دارم تو حسابمه، حسابم هم تو مؤسسه اعتباری ملله. مؤسسه اعتباری مللم سر کوچه‌مونه. باز میگی همین؟ ایبم گفتن رمز تلفن بانک و همراه بانک بگیرا، تنبلی کردم نگرفتم.
بله بابا جون، من بازم میگم همین، چون لازم نیست که پاشیم بریم خونه واسش پول بریزیم.
تو فکر کردی خودم عقلم نرسید که میشه براش کارت به کارت کرد؟ ولی پولی که میخواد بیشتر از رقمیه که میشه کارت به کارت کرد دختر گلم.
بابا جون،
بله.
من که میدونم شما دانا و عاقلین، ولی منظور منم کارت به کارت نبود. ما میریم همینجا یه شعبه از شعب مؤسسه اعتباری ملل رو پیدا میکنیم.
همینجا؟ تو این شهر؟ اصلا مگه میشه؟
چرا نمیشه بابا جون، یکی از شعبایی که اینجا هست رو پیدا میکنیم، بعد کارمون رو انجام میدیم. خب شما کارت ملی و مدارک همراهتون هستی که؟
بله، بابات عاقل و داناست.
قربونه بابای عاقل دانه خودم برم. بابا جون بذاری من تو گوشیم نگاه کنم.
بفرمایید نگاه کنید.
خب نوشته مؤسسه اعتباری ملل 340 شعبه در سراسر کشور داره که در حال خدمت رسانی به مشتری هستن.
340 شعبه؟ آفرین بابا، آفرین. خب میتونی ببینی الان نزدیکترین شعبه به ما کجاست؟
بله بابا جون، بذارین یه لحظه.
ببین
پیدا کردم. این شعبه مؤسسه اعتباری ملل حدود 10 دقیقه با ما فاصله داره، به همین راحتی. حالا دیدین الکی بد به دلتون رو دادین؟
بله دیدم. تو هم از همین نوجوانی مثل بابات عاقلی ها. میگم راستی توی همه شعبه ها کار ما رو انجام میدن دیگه.
بله دیگه بابا جون، وقتی مدارک دارین همه رو کارتون رو انجام میدن.
بله خیلی خوب، پس بودو تو مادر نیومده ما کارمون رو انجام بدیم، بریم تا ساعت اداره تموم نشده پول این سهیل رو بریزیم برگردیم که این سفر تازه داره خوش میگذره.
بعدش باید بریم گشت و گذار بابا جونا.
بله پس چی؟ حتما. بجون بابا جون، بجون.
باشه.
مؤسسه اعتباری ملل با وجود 340 شعبه در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به مشتریان امین خویش است. برای انجام خدمات بانکی در هر نقطه از کشور کافی است خود را به یکی از شعب و یا خودپردازهای مؤسسه اعتباری ملل برسانید و یا از خدمات تلفن بانک یا همراه بانک این مؤسسه استفاده کنید. خدمت به شما افتخار ماست.
امیدوارم پاییز برای شما پر از رنگ و پر از برگ و پر از باران باشه. امیدوارم این پاییز با تندرستی برای همه مردمان سپری بشه، اگرچه که حالا هوای متفاوت از همه پاییزهای عمرمون داره. پاییزی که داریم امسال تجربه میکنیم به دلیل شیوع بیماری که همه گیر شده و سبک زندگی آدمیان در جای جای عالم رو دستخوش تغییر کرده. حتی کودکانه هایی که امروز مشاهده میکنیم متفاوت هست با اونچه که از رفتار یک کودک در گذشته سراغ داشتیم و حتی این موضوع شاید زندگی بچه های ما رو هم بسیار تحت تأثیر قرار داده. از همه شما تقاضا میکنم برای سلامت و حفظ تندرستی خودتون و عزیزانتون و شهروندانی که در واقع مثل یک خانواده هستید در کنار اونها، نکات بهداشتی رو رعایت کنید. حتما شما هم شنیدید که مسئولان پزشکی کشور اعلام کردند که خیز دوباره برداشت این بیماری و حالا این موضوع در فصل پاییز و همزمان شدن با سرماخوردگی و آنفولانزا توأم شده متاسفانه با رعایت کمتر برخی شهروندان و توجه کمتر اونها نسبت به استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی و شستشوی مداوم و درست دستها. امیدوارم که با رعایت بیشتر دنیایی شادتر در انتظار ما و فرزندان دلبندمون باشه.
کرونا یه چیزیه که همه آدم ها مریض میکنه و آدم ها مریض میشن. بخاطر همینه که هلما به من گفته، چون هلما خیلی باهوشه به من این چیزا رو به من گفته. کرونا همه آدم ها مریض میکنه که همه آدم ها بمیرن، شکلش میشه طوفانه، میشه همیشگی ها که من شردم شده بود از بچگی ها. بخدا همینه که هلما به من گفت میخواد کرونا برشه، خدا همینه. باید بیشتر تو خونهشون بمونن، دیگه از خونهشون بیرون نیان، باید بیشتر دارای مرژی بخورن، آبگو، شوب، اینو براشون خوبه. نه هیچ که نباید بره پارک، ولی هوای خوب میرفتم با هلما محیا. خاکرینا دیگه نه، فقط بیرد بیشکویت مادر اب نداره، با شیر اب نداره ها، ولی پفک و چیرچ و اینو خیلی براشون بده. بخدا همینم هلما به من این چیزا رو گفته. هلما دختر خالمه، همین چیزا، فقط همین رو میدونم. همتون ایشالله خوب باشین.
بله، امیدوارم این دختر خانم شیرین که اسمش النا بود با هلما و محیایی که نام برده شدن در این بخش صوتی همیشه شاد باشن و همه بچه های سرزمین ما تندرست باشن و ما شادی روزافزونشون رو ببینیم. 17:54 دقیقه است و حالا در این لحظه از هفت اقلیم میخوایم به دنیای خبرها سری بزنیم. از دبیر سرویس فرهنگ روزنامه ایران خواستیم تا ما و شما رو از مهمترین رخدادهای فرهنگی و هنری هفته‌ای که گذشت مطلع کنن. خانم ندا انتظامی سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزمون.
متشکرم خانم، چه خبر؟
من خبرهایی که این هفته براتون انتخاب کردم، خبرهایی که مربوط به هفته دفاع مقدسه، به هفته دفاع مقدس هستیم و رسانه ها به این موضوع خیلی خوب پرداختن.
بله.
حالا در گروه اجتماعی، در گروه سیاسی، بخشی که من براتون انتخاب کردم بخش هنری این اخباره. نکته خیلی جالب اینه که اول مهر تولد حاتمی کیا، ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینمای دفاع مقدس که همواره در این حوزه فیلم ساخته، اول مهر 59 ساله شد، که کارگردان فیلم های مهاجر، دیدبان، از کرخه تاران، آژانس شیشه رو،
بله بله،
پس که بین مردم خیلی محبوبه. به این دلیل روزنامه جام جم رفته سراغ آقای اصغر نقی‌زاده، بازیگری که همواره با ایشون کار کرده و ازش با هم کلی مصاحبه مفصل داشتن. یکی از سوالاش که خیلی ساده جالبی بود، بهش که فکر می‌کنم که آژانس شیشه‌ای بهترین فیلم ابراهیم حاتمی کیاست؟ آقای نقی‌زاده خیلی با اطمینان گفته که ندیدبانه و گفته که ابراهیم حاتمی کیا همواره تو همین مسیر حرکت کرده. حتی فرمز غریبان در فیلم خروج هم همون دیدبانه، اما در موقعیت جدید. خبرگزاری مه به سراغ اصغر پورهاجریان رفته که بازیگر و مسئول جلوه‌های میدانی فیلم دیدبان بوده. دیدبان از فیلم‌های اولیه حاتمی کیاست. و نکته که آقای پورهاجریان تاکید می‌کنه، این نکته دلی اون دوراست که خیلی همه دلی فیلم می ساختن و اشاره می کنه که وقتی که ما فیلم هویت رو می ساختیم، فیلم مثلا تیتراژ نداشتش، تنها با نام خدا شروع می شد و این نشانه از اعتقادات ما در اون سالها بود. ما چنین باوری داشتیم و فکر می کنیم سینما می تواند بخش از کار جبهه و ایثار باشه. وقتی که در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم، موسیقی رو نمیتونیم ندیده بگیریم.
بله.
به همین دلیل خبرگزاری مه به سراغ آهنگسازایی رفته که برای تو این حوزه خیلی فعال بودن. یکی از این آهنگساز مجید انتظامی بوده که کلن فیلم های زیادی ساخته، 8 فیلم سینمایی ساخته، کلی هم جایزه تو پرونده هنرش دیده میشه و خیلی هم در حوزه ساخت فیلم موسیقی برای فیلم های دفاع مقدس فعال بوده. یکی از فیلماش که خیلی خاطره جمعی برای همه مخاطبان، از کرخه تارای مال ابراهیم حاتمی کیاست که آقای انتظامی در مورد نحوه ساخت این موسیقی و اینکه به تنهایی اون شخصیت فیلم فکر میکنه که در کنار رود راین با زبان فارسی به خدا در دل میکنه و حتی اعتراض میکنه و اونجا به ذهنش میاد که تنها ترین آدم ها و نزدیکترین صدا برای این تنهایی سوته و میگه که این سود از کارهای مرحوم علیرضا خورشیدفره که مدت‌ها برای مردم سوال بودش که این با کامپیوتر ساخته شده یا صدای انسانیه که این کار مارسی انسانیه.
بله.
از کسی که دیگه به پرداخته به کارنامه هنریشون، آقای کارن همایون فر، فریدون شهبازیان و آقای عظیمی نژاده، که من پیشنهاد میکنم که این بررسی ها رو بخونید چون یک نوشتار بسیار تحلیلی خوب داره. حالا نکته بعدی، و وقتی که ما در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم کودکان رو فراموش میکنیم، اما آقای اکبر صحرایی با خبرگزاری کتاب یک مصاحبه کرده و اعلام کرد ایشون یک نویسنده دفاع مقدس هستن که برای بزرگسالان، برای کودکان مینویسن، اما برای کودکان کتاب های خیلی خوبی نوشتن و نکته مهم و متفاوتش اینه که با نگاه طنز این حوزه نگاه کردن. کتاب خمپاره خوابالود و داردسته دارعلی، کتابی که ایشون نوشتن که وقت کتاب این خمپاره خوابالود نزدیک به 14 بار چاپ شده، شامل 14 داستان طنز با موضوع دفاع مقدس در حوزه نوجوانه. بعد ازشون پرسیدن که خب چرا این ژانر رو انتخاب کردین، چرا خواستین که مثلا با دیده یه طنز نگاه کنین به این داستان؟ گفت که من طنز دستمایه داستان قرار میدم و قصدم داره رشادت ها با جانبازی رزمندگان و واقعات 8 سال دفاع مقدس رو بیان کنم.
بله.
از نامازش کاسته بشه و در کنار گریه و تأثیری که میذاره روی روح روان آدم ها، خنده هم باشه و فضا تلطیف بشه، درش تأثیر گذاشتن بیشتر میشه. خب وقتی نگاه کنیم که 14 بار این کتاب چاپ شده، با توجه به شرط چاپ الان معلومه که نویسنده در این حوزه موفق بوده.
بله.
به کودکان اشاره کردیم، بعد این سوال به خبرگزاری مه برگردیم و به سال 63 و محله بروبیا. خبرگزاری مه رفته سراغ آقای حسن فردرو و با ایشون که کارگردان این برنامه بوده صحبت کرده. محله بروبیا تو دوره این دفاع مقدس ساخته شده و ایشون گفته که